نهایت الدرایه جلد دو صفحه 452 تعلیقه 291 15 خرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن و الحسین عبديك ووليك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم شيخ انصاری رحمت الله علیه بر اساس آنچه که در تقریرات درس ایشان وارد شده است، در مسئله حجیت عام مخصص در باقی افراد بیان می کنند که ما قبول داریم که تخصیص موجب مجازیت هست، ولی این مجازیت مانع از حجیت عام در باقی افراد تمام الباقی نخواهد بود. چرا؟ چون عام دلالت دارد بر هر یک از افراد، یعنی برای عام نسبت به هر یک از افراد عام دلالتی است که منوط به دلالت عام بر فرد دیگر نیست. حالا اگر به مقتضای تخصیص ما اومدیم این دلالت عام را نسبت به برخی از افراد قبول نکردیم و کنار زدیم، این مانع نمیشه که ما بگیم که عام سایر افراد رو شامل نشه، چون دلالتش بلکه دلالاتش نسبت به باقی افراد به جای خودش هست. این فرمایش مرحوم شیخ لطف بسیار مختصر و کوتاه. حالا این کلام ایشون مرحوم شیخ نقل فرمود، مرحوم آخوند رحمت الله علیه نقل فرمودن و مورد نقد هم قرار میدن، اون رو شما مورد نظر قرار بدین. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه 291 ایشون کلام شیخ رو در تقریرات تقریب می فرمایند. می‌فرمایند که ممکن هست ما اینجور بگیم که مراد مرحوم شیخ از این دلالات برای عام، یعنی این عام به عدد افراد دارای دلالت هست. این دلالات، دلالات تزمانیه. دلالت تزمانی عام نسبت به هر فردی، این منوط نیست و مربوط به غیر نیست. بله، جمله اون دلالات و مجموعه اون دلالات تابع دلالت مطابقی نسبت به عام هست، اینو ما قبول داریم، ولی این تبعیت ضرر به مقصود نمیزنه. مرحوم آخوند وقتی خواستن اشکال کنن، خب اینجور دارن که لا یخفا، قلت لا یخفا ان دلالته علی کل فرد انما کانت لاجل دلالتی علی العموم، که همون دلالت بر عموم همون دلالت مطابقیه. فاذا لم یستعمل فیه، وقتی عام در عموم نبود و استعمل فی الخصوص، و کان ارادت و کل واحد من مراتب الخصوصیات ممکنا، کان تعیین بعضها بلا معینن ترجیحاً بلا مرجه. اینجور تعبیر فرمود. حالا ایشون میخواد بفهمن نه، ما قبول داریم، این مرحوم محقق اصفهانی میخوان جوری تقریب بفرماین که اشکال استاد بر شیخ وارد نباشه. میفرمان ما قبول داریم که این تبعیت وجود داره، ولی این تبعیت ضرر به مقصود ما نمیزنه. تعبیر ایشون این هست. حالا قدم به قدم عبارت ایشون رو تقدیم کنم. میفرماید یمکن تقریب و مافت تقریرات به ارادت دلالات تزمنیه به نسب الى افراد العام. این که فرمود عام دارای دلالات هست نسبت به هر فردی، یعنی دلالت تزمنی داره. به ارادت دلالات تزمنیه به نسبه الى افراد العام، در ضمن دلالت عام به نحو بر مدلول مطابقی خودش، اینجا به نحو دلالت تزمنی دلالت داره بر هر یک از افراد. فانها این دلالات تزمنیه غیر منوطه ولا مربوطه به غیرها، نه متوقف بر غیر هست و نه مربوط به غیر هست. شاید این تعبیر به غیر و نفی اناته و ارتباط ناظر به فرمایش شیخ باشه که فرمود، طبق نقل آخون فرمود به ان دلالت العام علی کل فرد من افراده غیر منوطه به دلالت علی فرد آخر من افراده. هر یک از این دلالات مربوط به دیگری نیست، منوط به دیگری نیست. اینجور معنا کنیم. و الا اگر فانها را همون دلالات، مجموع دلالات بگیریم، خب الان محل بحث نیست که به غیر باشه یا نه. اون چیزی که به حد نظر هست این گره خوردن و اناته دلالت بر هر فردی به دلالت بر فرد دیگره. نعم تلک دلالاتو به جملتها، آری اون دلالات به جملتها، اینجا دیگه به جملتها یعنی مجموعش، تابعتون لدلالت المطابقیه بالاضافت الى العام به محو عام. خب عام به محو عام دلالت بر مدلول مطابقش اون عموم هست، استغراق جمعی افراد هست، این دلالت تزمنی تابع اوه، دلالات تابع اوه به جملتها ها بالاضافت الى العام به ما هو عام. باید عام به ما هو عامی باشد تا دلالت تزمنی باشه. اگه عام ذات عام باشه بدون عمومیت، اینجا دیگه دلالت تزمنی معنا نداره، که مشخص هم هست. خب پس اینجا ما این تبعیت رو داریم. آیا این تبعیت قاده هست در این که ما بتوانیم ولو بعد المجازیه لفظ رو مستعمل در اون باقی افراد بدانیم تا بگیم عام ما حجت در باقی هست. حجت در باقی وقتی هست که ظهور در باقی داشته باشه. ما میتونیم ظهور در باقی رو داشته باشیم. میفرماید که و هاذه تبعیت لا تضر بالمقصود، این به مقصود ما ضرر نمیزنه. چرا ضرر نمیزنه؟ ایشون میفرماید که به لحاظ مقام اثبات مخصص منفصل میاد یک دلالت تزمنی رو مورد مزاحمت قرار میده و از بین میبره. تو الان ما داریم بر این مبنا مشی میکنیم که مخصص منفصل خادم ظهوره دیگه، نه مبنای آخون که خادم ظهور نیست، خادم حجیته. پس مخصص منفصل ابتداعاً میاد دلالت تزمنی رو از بین میبره. وقتی دلالت تزمنی از بین رفت، دلالت مطابقی هم ساقط میشه و از بین میره. به تبع سقوط دلالت تزمنی نسبت به برخی افراد، دلالت مطابقی اگر باشد باید دلالت تزمنی نسبت به جمیع هم باشه. پس اگر دلالت تزمنی نسبت به برخی از افراد نیست، پس دلالت مطابقی هم ساقط میشه. این مال مقام اثبات. با تعبیری روشن‌تر، ما از سقوط دلالت تزمنی نسبت به ما از سقوط دلالت تزمنی نسبت به برخی از افراد در مقام اثبات کشف میکنیم سقوط دلالت مطابقی رو. البته در مقام سقوط عکس این اتفاق میفته، یعنی اول اون دلالت مطابقی از بین میره و سپس این دلالت تزمنی از بین میره. ولی به لحاظ مقام اثبات ما از انتفاع دلالت تزمنی پی به انتفاع دلالت مطابقی میبریم. این یک مقدمه. ما الان داریم مقدماتی رو میچینیم که میخوایم بگیم این تبعیت ضرر به مقصود نمیزنه و میخوایم ظهور عامی که در عموم استعمال نشده رو، ظهورش رو در تمام باقی افراد اثبات کنیم و بگیم این ظهور حجت هست، پس عام مخصص در تمام باقی افراد حجته. اینو گم نکنیم. لأن المخصص، مخصص منفصل، اولا و به ذات لا یزاحم، مخصص ابتدا نمیاد در همون مقام اثبات نمیاد دلالت مطابقی رو خراب کنه، بلکه اولا و به ذات لا یزاحم الا دلالت التضمنیه بالاضافه الی الفرد الخارج بالتخصیص، اون فردی که به واسطه تخصیص خارج شده، اونجا دلالت تزمنی منتفی میشه. وقتی منتفی شد فتسقط دلالت المطابقیه به تبع سقوط دلالت تزمنیه، تسقط فی مقام اثبات. فی مقام اثبات یعنی چی؟ مقام اثبات مقام علمه، یعنی از علم به سقوط دلالت تزمنی نسبت به برخی از افراد، یعنی همون فرد خارج به تخصیص، ما علم پیدا میکنیم به سقوط دلالت مطابقیه. و این کان بالعکس فی مقام ثبوت، اما در مقام ثبوت عکس این داره اتفاق میفته. اونجا اول مطبوع یعنی دلالت مطابقی منتفی میشه و سپس این دلالات تزمنی یا این دلالت تزمنی نسبت به این فرد. و این کان بالعکس فی مقام ثبوت فانه حیث استعمل العام فی خصوص هذه المرتبه، وقتی که عام استعمال شده در خصوص این مرتبه، این مرتبه مرتبه است که باقی افراد نه جمعی افراد، لم تکن دلالت المطابقی علی العموم، پس اینجا دلالت مطابقی بر عموم رو نداری، دلالت مطابقی بر عموم نیست، فلم تکن دلالت مطابقی بر عموم نیست، فلم تکن دلالت و تزمن علی الخارج، پس علی الخارج نسبت به فرد خارج شده ما دلالت تزمنی هم نداریم. حالا ببینیم میتونیم دلالت مطابقی برای باقی افراد داشته باشیم یا نه. اینجا میفرمایند که به مقتضای این مزاحم ما دلالت تزمنی رو از دست دادیم نسبت به فرد مورد تخصیص، چه اینکه دلالت مطابقی او رو هم در مرحله کشف از دست دادیم، دلالت مطابقی عام بر عموم افراد اینم از دست دادیم. مزاحم ما هم که مزاحم با یک دلالت تزمنی از میان این دلالات تزمنی، با همه که مزاحم نیست. خب اینجا ما نسبت به سایر دلالات تزمنی اینجا ما مزاحم و مانعی نداریم، نبود مزاحم و مانع از ثبوت سایر دلالات تزمنیه کاشف خواهد بود از این که دلالت مطابقی نسبت به اون معنایی که مشتمل بر این دلالات تزمنیه غیر مزاحمه بوده باشه وجود داره. پس ما چون می یابیم که مانعی از ثبوت دلالات تزمنی نیست، همین کشف میکنه که دلالت مطابقی، نه دلالت مطابقی بر عموم، بلکه دلالت مطابقی بر اون معنایی که مشتمل بر سایر و حاوی سایر دلالات تزمنی بوده باشه اینجا تحقق داره. بنابراین اینجا ما دلالت مطابقی بر تمام باقی رو داریم و این دلالت حجته. لیکن حیث ان المزاحم الاقوى، اون مخصص منفصل ما، حیث از اونجایی که کانت مزاحمته اولا و به ذات لدلالت تزمنیه، او که از اول نیومد دلالت مطابقی رو خراب کنه، ما باید نگاه کنیم این مخصص منفصل ما، مزاحم ما، اولا و به ذات چی رو داره خراب میکنه. اولا و به ذات داره یه دلالت تزمنی رو از ما میگیره، با رفتن دلالت تزمنی، یک دلالت تزمنی از میان مثلا 100 دلالت تزمنی، میگیم دلالت مطابقی بر عموم هم رفته و از اون ور نسبت به اون 99 تای دیگر از دلالات تزمنی مانع از ثبوت وجود نداره. همین کشف کنه که کاشف باشه از این که ما دلالت مطابقی بر تمام باقی رو داریم. می‌فرماید که بله، کانت دلالت المطابقیه تابعتن لها فی السقوط فی مرحله الکشف، ما مرحله کشف نگاه میکنیم، ثبوتن نگاه نکنیم. بله، در به نگاه ثبوتی خود مزاحم رو نگاه نکنیم، بالاخره وقتی یک مزاحم آمد اصل وجود مزاحم میاد مدلول مطابقی رو خراب میکنه. ولی ثقل فرمایش مرحوم آخون، مرحوم محقق اصفهانی، این هست که نگاه کنید این در مقام کشف داره چی رو خراب میکنه. او داره یک دلالت تزمانی رو خراب میکنه از میان دلالات تزمانیه. خب حیث کان کذا کانت دلالت المطابقیه تابع لها فی السقوط فی مرحله الکشف، اینجور لا فی مرتبه الواقع، در واقع عکسشه که دو سطح قبل فرمود. و حیث ان المزاحم اولا و به ذات لخصوص دلا، از اونجایی که این مزاحم، مزاحمه با چیه؟ مزاحم با خصوص دلالت تزمنیه من سائر دلالات تزمنیه در مرتبه کشف اینجاست. لم یکن لسائر دلالات مزاحمان و مانانن ثبوتها، در مقام کشف ما مانع نداریم. بنابراین فیکشف، این عدم مانع از سایر دلالات در مقام کشف و اثبات، کاشف از چیه؟ فیکشف عن ثبوت دلالت المطابقیه به نسبه الى ما، یعنی اون معنایی که یهوی هذه الدلالات لغیر المزاحمه. اگر ما اون نگاه ثبوتی رو داشته باشیم، مزاحم رو بگیم بله او اومده دلالت مطابقی رو خراب کنه، بله با رفتن مطابقی جا برای او نمیمونه. ولی ایشون نگاهش این هست، میگه ببینید در مقام اثبات داره چه اتفاق میفته، باید بین مقام اثبات و مقام ثبوت فرق بگذاریم. فتبعیه فی مقام ثبوت لدلالت تزمنیه بالاضافه الى دلالت المطابقیه، پس فتبعیت فی مقام الثبوت لدلالت تزمنیه بالاضافه الى دلالت المطابقیه لا تناف انعکاس الامر فی مرحله الاثبات من حیث السقوط و عدمه. تابع بودن در مقام ثبوت، تبعیتی که برای دلالت تزمنی هست نسبت به دلالت مطابقی در مقام ثبوت، این منافات با عکس این امر نداره در مرحله اثبات از حیث سقوط و عدمش، و نتیجه انعکاس امر هم همین هست که دیدیم. خب ما میگیم در مقام اثبات مزاحم نیست. خب این کشف کنه که دلالت مطابقی، ارزم به حضور شما، به نسبه الى ما یحوی حاضر دلالات وجود داره. اینجا اشکال مطرح میشه که آقا نهایت حرفی که شما زدید این بود لم یکن لسائر دلالات مزاحمون و مانعون. میگید مانع وجود نداره، این فرمایش شما، که اگر مانع وجود نداشت و دلالات تزمنی ثابت بود، این ثبوت دلالات تزمنی کاشف میشه از دلالت مطابقیه به نسبه الى ما یحوی، اینو قبول داریم. یعنی ثبوت دلالت تزمنیه در مقام اثبات کاشف باشد از ثبوت دلالت مطابقیت به نسبه الى ما یحوی در مقام اثبات، در مقام ثبوت. قبول، این حرف شما اینه نتیجهش. ولی ما بحثمون در این هست که آیا اصلاً این دلالات تزمنی مقتضی دارد یا مقتضی ندارد. اینو که شما نیاوردید که فاین قلت قایت و ما ذکر، نهایت این تقریب این هست، عدم المانع من ثبوت، یعنی تحقق دلالات تضمنیه در مقام اثبات، که اگر ثبوتش در مقام اثبات باشه الکاشفه، این الکاشفه نشون میده که این ثبوت دلالت تضمنی مال مقام اثباته، چون کشف مال مقام اثباته، کشف میکنه ان دلالت المطابقیه ثبوتا، یعنی دلالت مطابقیه به نسبه الى ما یحوی هذه الدلالات ثبوتا در مقام ثبوت. ولی کلامو فی ثبوت المقتضی لها، اصلا آیا مقتضی داره یا نه؟ تو کلام مرحوم آخونم شبیه این هست که اصلا مقتضی ما نداریم. مرحوم شیخ تعبیرشون این هست که ما مقتضی داریم، تعبیرشون این هستش که فل مقتضی للحمل علی الباقی موجودن و المانع مفقودن. مرحوم آخوند تو تعبیرشون این هست فل مانعن و این کان مدفوعن بالاصل انه لا مقتضی له بعد رفع الید عن الوز، مقتضی نداره. حالا مثلا شبیه اون اینجا هم هست، ایشون مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون از این اشکال پاسخ میدند. ایشون میگه نه، حالا تو پرانتز همین جور که ما آنفن تقریب کردیم که ما کاشف داریم، فیکشفو، خب همینه دیگه، و یک شفا ان ثبوت، ما کاشف داریم. خوب تحلیل کنید، گویا قائل خوب تحلیل نکرده، خوب حزم نکرده فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو که آقا مزاحمت کجاست. ایشون میفرماید که خب این واژه عام لفظ محمل که نیست که معنا نداشته باشه، مستعمله، درش معنای استعمال شده. این معنا چه معنایی است؟ عام و خاص از متکلم واحد صادر شده. وقتی خاص صادر شده میگیم معنای حقیقی نیست، قبول. خب میگیم که معنای مجازیه. چه معنای مجازی هست؟ میگیم اون معنایی است که با ثبوت مدلولات تضمنی به این مقدار که اون تمام الباقی بوده باشه مزاحمت نداشته باشه، اونو مد نظر قرار میدیم. ایشون میفرماید ما قبول داریم که مدلولات مطابقی، یعنی اون مجازات، مدلولات مطابقی غیر از اون معنای حقیقی، مدلول مطابقی عام مخصص، اینها در عرض همه. مثلا اگر 100 اون عموم باشه، ما دون اون 99 98 97 به لحاظ مدلول مطابقی در عرض همه. ولی به لحاظ مدلول تضمنی، مدلول تضمنی اینها در طوله. خب در مقام اثبات از میان 100 مدلول تضمنی و دلالت تضمنی یک دلالت منتفی شد، 99 تا مزاحم نداره در مقام اثبات. خب عدم مزاحم از اون 99 دلالت تضمنی دیگر کاشف هست از این که عرضم به حضور شما، بله اینجا مدلول مطابقی ما عبارت از اون معنایی است که یهوی هذه الدلالات، اینشون داره. قلتو این اگر خوب اون فرمایش مرحوم محقق اصفهانی حزم بشه که فرمود فیک شفا ان ثبوت دلاله، مزاحم داره در مرحله کشف درگیری ایجاد میکنه، این تعابیرشون خوب حزم بشه، جا برای این قلت نیست. قلت و بعد القطع به استعمال العام فی المعنا، عام که در یک معنای استعمال شده، اون معنا هم که معنای حقیقی نیست، چون این عام ما مخصص خاصی وجود داره. فإذا جمع بین العام والمخصص، که این عام مخصص وارد شده از متکلم واحد، او کل واحد، یا متکلمینی که همچون واحدند، مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که همون شریعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو تبیین می‌فرمایند. این کشف میکنه ان استعماله فی معنن استعمال شده و در یک معنای مطابقی که لا مزاحم لمدلولات تزمنی به هاذ المقدار، با مدلولات تزمنی به این مقدار 99 تا باقی مانده تمام الباقی مزاحم نبوده باشه. فیک شفو، پس کشف می کند این جمع میان عام و خاص، ان خصوص معنن من بین سایر المراتب المناسب للموضوع له، سایر مراتب 99 تا مناسب با موضوع له هست با عنوان مدلول مطابقی، 98 تا مناسب با موضوع له هست با عنوان مدلول مطابقی. و تا جایی که تعبیر داره مرحوم آخون هم اینجا هم تو بحث تعارض که مما جاز انتهاء و تخصیص الی و استعمال الان فیه مجازن، مقداری که تخصیص اون استیاب تمام افراد یا تخصیص اکثر رو به دنبال نداشته باشه، که اینا همه مناسب با معانی موضوع هست، ان خصوص معنن به عنوان معنای مطابقی از میان سائر مراتب و المدلولات المطابقیه و ان کانت فی الارض، اینها بله در ارض هم هست، و نسبت العام که معنای موضوع له هست الی کل واحد علی السوا، ولی الا ان المدلولات تزمنیه فی الطول. پس بیایم تو مقام اثبات، بیایم تو مقام کشف. تو مقام کشف 99 مدلول تزمنی مزاحم نداره، عدم مزاحم با اون 99 مدلول تزمنی دلالت تزمنی کاشف از ثبوت دلالت مطابقی به نسبه الی ما یحوی هست. این تعبیر خیلی دقیقه، لم یکن لسائر دلالات مزاحمون و مانعون فیکشفو، این خیلی مهمه، نبود مزاحم و مانع از ثبوت سایر دلالات کاشف از ثبوت دلالت مطابقی هست به نسبه الی ما یحوی. بعد از اینکه دیدیم این مزاحم اولا و به ذات داره در مقام اثبات با یک دلالت تزمنی درگیر میشه و مزاحمت داره، بله، ول مدلولات المطابقیه و ان کانت فی الارض و نسبت العام الی کل واحد علی السوا الا ان المدلولات التزمنیه فی الطول. این فی الطول باید بازش کنید با اون بحث قبل از فین قلت که لم یکن لسائر دلالات مزاحم و مانون انصبوتا فیکشفو، باز این حرف مبتنی بر این هست که این تزاحم داره با اولا و به ذات با اون دلالت تزمنی اتفاق میفته. این هم از این. اینجا نیاییم بگوییم که ارزم به حضور شما، بله همچنان که این 99 تا این 99 مدلول تزمنی مانع ندارد، اقل از اون هم مانع ندارد و عمده مقتضی هست و نه این حرف رو نزنیم. فلا یسح ان یقال، یه حرف نزنید که بله کما لا مانع من ثبوت هذا المقدار من المدلولات التزمنیه، هذا المقدار یعنی تمام الباقی، کذلک یعنی لا مانع من ثبوت اقل من ذلک، مثلا فرض کنید اگه 99 تا مانع نداره 70 تا هم مانع نداره. چرا مانع نداره؟ فإن، اینا همه حرفای یقال باشه، معقول قول باشه، فإن عدم المانع من البعث، چرا که عدم مانع از بعث منافات با عدم مانع از کل نداره، کل یعنی 99 تا. الان اگر 99 تا مانعی نیست، خب 70 تا مانع نداره و شما ادامه بدید. عمده این هست که یعنی اینجور بگیم، فإن عدم المانع میخواد اینجور بگه فلا یعارضه، گویا قائل این در این ان یقال قائل اومده مدلولات تزمانی رو در عرض پنداشته، گفته آقا خب 99 تا میتونه باشه، 90 تا میتونه باشه، 70 تا میتونه باشه، 100 تا که نه مخصص داره، خب همه اینا میتونه باشه، اینا در عرض هم هستن. عمده این هست که ببینیم مقتضی برای کدوم هست. این یه ان یقال که انه یک ادامه میخواد که بله لا مانع و انما الکلام فی ثبوت المقتضی. میخوایم ببینیم مقتضی برای چه مقداری هست، میخوایم بدونیم مانع برای چه مقتضی برای چه مقدار هست. پس قائل گویا این مدلولهای تزمانی رو در عرض دیده، ما میگیم نه، فلا یسه ان یقال، فا متفرده بر این حرف اخیر هست که ان المدلولات تزمانی فی طول. حالا که مدلول تزمانی در طول هست که ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم بله اینا مدلولها در عرض هم هست، عمده اینه که مقتضی داره یا مقتضی نداره. نه خیر، ما کشف میکنیم ثبوت مقتضی را، چون مزاحمت اولا و به ذات برای اون مدلول تزمانی بعض دلالت تزمانی هست. والحمدلله رب العالمین.